بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. هر صورت معذرتون که فرمودن عبارت ولاکنه رو بخونم. ولاکنه رو خوندن. می فرمون که بله فرمونن که بذارید از اول بخونم دیگه چون بخونم وصلش کنم. لکن الانصاف انه اذا قلنا به جواز الانتفاع به جلد المیتت منفعتا مقصودتن، که برای منفعت مقصود مثال میزنن کل استقاء به حال البساطین و زرع. خب اذا فرز عده مالا عرفن، اگه این منفعت این استفاده بردنه از جلد میته خب فرض بشه که به خاطر این استفاده عرف این جلد رو مال فرضش میکنه، مال حسابش میکنه. خب اذا قلنا به جواز الانتفاع فمجرد و نجاست لا یصلح الا لمن البیعه. خب حالا بین دو خط و اینا بین دو خط گذاشته کتاب دیگه، درسته؟ یکی این کل استقا تا عرفن رو بین دو خط گذاشته، خب یکی از این لولا تا به قول مطلق رو نگذاشته، اینم بذارید بین دو خط. فمجرد و نجاست لا یصلح الا لمن البیعه. چرا؟ لأن المانع حرمت الانتفاع فی المنافع المقصوده لا مجرد النجاسه. اونی که مانع از صحت بیعه اینه، حرمت انتفاع در منافع مقصوده است، مجرد النجاسه نیست. که از همین میفهمیم که اون نجاستی مانع از بیع میشه که انتفاعی به منافع مقصوده رو حرام بکنه. بله دیگه، به خاطر این منفعت محلله نداره نه مقصوده نداره. خب یعنی در حقیقت نجاست برمیگرده به تحریم انتفاع، صرف نجاست مانع نیست. اونجایی که نجاست موجب تحریم انتفاع بشه اونجا هست که نجاست مانعیت پیدا میکنه. که این لولل اجماع چی میخواد بگه؟ لولل اجماع میگه همه حرفا درست، ولی با همه حرفا ما داریم چی درست میکنیم؟ مقتضی درست میکنیم برای صحت بیع. خب ولی با همه وجود مقتضی که منفعت محلل مقصود هم درست بکنیم، در این حال اگر یه دلیلی بیاد برای اینکه بیع میته به قول مطلق حرامه، خب اون دلیل چی است؟ اون دلیل مانع از صحت بیع میشه. با اینکه داریم میگیم میته منفعت محلل مقصود هم داره، ولی اگر قائم بشه اجماعی برای اینکه بیع میته مطلقاً به قول مطلق باطله، خب در این حال که منفعت محلل مقصود داره ما فتوا میدیم به این که بیعش چی هست؟ بیعش باطله. و این قلنا ان مختزل عدلت حرمت الانتفاع به کل نجسن، اگرم ما قائل بشیم که مختزای عدله این است که انتفاع به هر نجسی، دقت بکنید، یه وقت هست ما میگیم انتفاع به هر نجسی یا هر متنجسی چی هست؟ حرام هست. یه وقت هم هست میگیم نه، انتفاع به خصوص میته حرام است. خب اگر این رو هم قائل بشیم، این رو هم هر کدوم از این دو تا رو قائل بشیم، شیخ یکیشو داره میگه، هر کدوم از این دو تا رو قائل بشیم، چه بگیم همه اعیان نجسه انتفاع بهشون جایز نیست که بعضی اینو گفتن، چه همه اعیان رو نگیم، خصوص میته رو بگیم دلیل داریم که انتفاع بهش جایز نیست، روایتش هم قبلا گفتیم براتون. خب اگر این رو قائل بشیم اینجا مواردی پیدا میشه که تو اون موارد دلیل خاص داریم که دلیل خاص ماده انتفاع رو جایز کرده. ببینید یه مواردی داریم که دلیل خاص ماده انتفاع رو جایز کرده. عمومات میگه انتفاع به عین نجس جایز نیست، عمومات میگه انتفاع به خصوص میته جایز نیست، ولی یه روایت خاصی داریم که یه انتفاع مخصوصی رو از میته اومده گفته جایزه. اینجا اگر اون لولل اجماع در مورد بهش چی میگید رفقا؟ لولل مانع از صحت بیع اینجا چی میگیم؟ احسنتم واسه. اگر اون منفعتی که دلیل خاص داریم که اومده گفته این منفعت جایزه، اگه منفعت مقصوده باشه، اگه منفعتی باشه که عد اندل عرف مالن به خاطر اون منفعت، بهش چی میشه؟ بهش جایز میشه. و این قلنا ان مختزل ادلته حرمت الانتفاع به کل نجسن، که بعدا اینو میرسیم، دو تا قاعده رو شیخ بحث میکنه. قاعده حرم اصالت ال عرض کنم حرمت فل انتفاع بال اعیان النجسه و اصالت ال حرمت فل انتفاع بال اعیان المتنجسه، هر دو رو بحث میکنه شیخ، هیچ کدام قبول نمیکنه و نتیجه میگیره که قاعده اصالت الحل، هم در اعیان النجسه اصالت الحل داریم الا ما خرج به دلیل، هم در اعیان متنجسه اصالت الحل داریم الا ما خرج به دلیل. هر دو رو شیخ رد میکنه، نه اصالت الحرمه در اعیان اعیان نجسه و نه اصالت الحرمه در اعیان متنجسه، هیچ کدوم شیخ قبول نمیکنه. بله بله، لولا الاجماع علی حرمت به المیته به قول مطلق. خب یعنی اگر ادله اجماع داشته باشیم که میته به قول مطلق بیعش، به قول مطلق یعنی چه انتفاع از جایز باشد چه انتفاع از جایز نباشد. خب به قول مطلق یعنی چه انتفاع ازش جایز باشد چه جایز نباشد، اگر همچی اجماعی داشته باشیم بر اساس این اجماع بگیم بی باطله، ولو انتفاع هم جایز باشه، ولو انتفاع هم جایز باشه، حالا چه جمیع الانتفاعات یا بعض انتفاعات خاصی که دلیل داریم فرق نمی‌کنه. پس و این قول نه مقتضی الادله حرمت الانتفاع بکل نجسه فان هاذا کلام آخر که سیجیء او خب بما فیه، بما فیه یعنی همراه با اشکالی که درش هست، هم خودش میاد به ما این بای معیته، همراه با اشکالاتی که برش وارد میشه کجا میاد؟ بعد از ذکر حکم نجاسات. بعد از اینکه حکم نجاسات رو براتون گفتیم ایشالله اونجا توی بحث دهر متنجس هست، اونجا بحثش میاد. لکن نانقول، ولی حرفی که ما اینجا میخوایم بزنیم بهتون اینه، خب حالا چون اون قاعده رو قبول کنیم چون اون قاعده رو قبول نکنیم قاعده که بعدا میاد، خب حرفی که ما اینجا میخوایم بهتون بزنیم اینه که اذا قامت دلیل خاص، اگه دلیل خاص داشته باشیم، یه دلیل خاصی داشته باشیم علا جواز الانتفاع منفعتا مقصودتا به شیء من النجاسات فلا مانع من صحت بیعهی، از این جهت از همین جهت ها مانع از صحت بیعش نداریم. یه عین نجس که هست ما دلیل خاص داریم که انتفاع ازش جایزه، مثال زدم براتون پوست میته رو دلیل خاص داریم که برای دلو سازی آبیاری انتفاع ازش جایزه، پوست میته رو دلیل خاص داریم همون دو تا روایت که برای غلاف سازی انتفاع ازش جایزه، موی خوک رو دلیل خاص داریم که برای تناب سازی انتفاع ازش جایزه. ولو ما قائل بشیم که انتفاع از نجاسات کلن ممنوعه، ولو قائل بشیم که انتفاع از خوک و اجزای خوک کلن ممنوعه، ولو قائل بشیم انتفاع از میته کلن ممنوعه، ولی دلیل خاص میاد تخصیص میزنه دیگه، داستان عام و خاصه دیگه، این میاد این مورد رو از حرمت انتفاع خارج میکنه، حرمت انتفاع که تمام شد گذاشتیم کنار، حرمت انتفاع رفت کنار، کالا میشه دارای منفعت محلله مقصود مختزی برای بی موجوده، مگر اینکه دلیلی داشته باشیم که اومده بی رو به قول مطلق حرام کرده باشه که همون لولا الاجماعی که قبلا گفتن. حالا ببینید میفرمان که لکن نقول اذا قامت دلیل الخاص علا جواز الانتفاع منفعتا مقصودتا به شیء من النجاسات فلا مانع من صحت بیعه، لان ما دل على المنع عن بیع النجس من النص والاجماع، اون نص و اجماعی که دلالت میکرد بر این که بیع نجس ممنوعه و بیع نجس باطله، اون ظهور داره فی کون المانع حرمت الانتفاع، ظهور داره در این که مانع حرمت الانتفاعه نه نجاست، احسنتون، یعنی خصوص نجاست مانع نیست، نجاستی مانع است که حرمت انتفاع درست بکنه، صرف نجاست مانع نیست. خب میگه آی شیخ تا الان این حرفا رو نمیزدی، یا تا الان یه جور دیگه داشتی با ما حرف میزدی، میگه نه دیگه حالا چیکار بکنیم، اینه داستان. خب و دلیلش هم چیه؟ هم میاد نصوص رو شیخ بررسی میکنه، خب نصوص رو بررسی میکنه که از نصوص استفاده میشه که مجرد و نجاسه مانع نیست بلکه مانع هم غربت انتفاعه، هم چیه؟ هم اجماعات، و اجماعات طبیعتا کلمات اون بزرگانی که از اجتماع اونها اجماع شکل گرفته، کلمات اونها رو بررسی میکنه، میگه کلمات اینا رو میگه روایات نگاه بکن، از روایات قشنگ در میاد که مانع چی است؟ حرمت انتفاع نه مجرد نجاسته. کلمات رو هم میاره میگه کلمات هم نگاه بکن، این بزرگانی هستن که حرف زدن تو مسئله دیگه، کلمات اینا رو هم نگاه بکن، از اینا در میاد که مانع چی است؟ حرمت انتفاع نه مجرد نجاسته. اول میاد روایات رو بررسی میکنه، اول اینجا روایت توحفه، روایت توحف که یکی از خلاصه فقراتش در مورد وجه من وجوه نجس بود که به اشراعش حرامه، میگه همون روایت توحف اگر نگاه بکنید تو همون فقرش توضیح داده که علت این که شیء من وجوه نجس از روایت طواف در میاد که علت این که شیء من وجوه نجس بیعش حرامه و شرائش حرامه اینه که چی؟ منهیون عن شربهی و اکلهی، به خاطر اینه که اکل و شربش جایز نیست و الا چی؟ و الا اشکالی نداره، چون اکل و شربش منهیه نهی شده، از این جهته که وجوه نجس ببخشید بیعش جایز نیست. و همچنین حالا روایت دائم و امثال ذالک، روایت تو حرف اون فقرشو بیارید بچا. توی چی؟ اونجا که شیخ فقط میگفت لنجاستی دیگه هیچی نمیگفت، یعنی خود نجاست رو اصلا معنی منفعت مقصدش خوردن نیست که، منفعت مقصدش تلقیحه، تلقیح هم که هیچ ربطی به طهارت نداره، چه باید باشه چه نجس باشه، تلقیح به نجس که حرام، اصلا تلقیح به جز با نجس امکان نداره. فقط تنها راهی که میشه تلقیح رو انجام داد با نجس میشه انجام داد، مگر اینکه بگیم من الباطن الى الباطن اصلا نجس نیست. اون حرفی بعضی قائل شدند و گفتیم مشهور متأخرین، شیخ نجاست رو به عنوان کبرا قبول میکردن تا الان، ولی از الان به بعد نه دیگه، نجاست خودش کبرای مسلمان نیست، بلکه نجاستی که مانع انتفاع بشه. بله بله، تغییر مبنا شده، یا به تعبیری مثلا اینجای مباحثهشون شیخ متفتن به این مسئله شده، یعنی از اول خود نجاست رو مانع میدونستن ولی از اینجا به بعد دیگه شیخ خود نجاست رو مانع نمیدونن. نه اونجا اصلا بفرمایید، بله تو یکی مثل چی؟ تو یکی مثل منی تنها منفعت مقصودش تلقیحه دیگه، خب و اونجا میدونیم که نجاست مانعیتی نداره، خب تنها منفعت مقصودش تلقیحه و نجاست هم مانعیتی نداره، ولی خب شیخ اونجا نجاست و عنوان کبرا برای فساد بهش مطرح کرد اگه یادتون باشه، در حالی که ما میدونیم این انتفاع هیچ منافاتی با نجاست نداره، اصلا جز با نجاست امکان نداره، فقط با عین نجس این منفعت مقصود برده میشه. بله شیخ اینجا تغییر مبنا داده در حقیقت. بله عرضم به محضرتون که بله روایت توحف رو اگه دوستانی ملاحظه بفرمایید، اگر بیارید اون فقرش رو نگاه بکنیم، حتی منم اینجا نوشتمش و این بله 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 میخونیدش اون قسمت رو. از اولش گفتم فکل و شیئن فکل و امرن یکون و فیه الفساد مما هو منهیون انهو من جهت اکلی و شربی، ادامهش هم بخونید، تمام اینا انتفاعاته، از جهت اینها منهیون اند باشه. خب او شیء من وجوه نجس، این شیء من وجوه نجس به همین فقرش استناد میکردن دیگه، این شیء من وجوه نجس، خب یعنی عطف بر کجاست؟ او شیء من وجوه نجس،
او شیء من وجوه
نجس، از اول گفتن که مثال برای چیز وجوه الفساده، آره مثال برای وجوه الفساده، البته حالا به تعبیری که اینجا شیخ دارن ببینید عبارت رو توی همین قسمتی که الان میخوایم بخونیم، شیخ میفرماین بعضش هم آخرش هم دارن چیه بخونید، جمله آخر رو بخونید، ببینید همین با همین جاش کار داریم، خب فهازا کلهو حرامون محرمون لأن همه چیزایی که گفتیم حرام و محرم هست، لأنهو ببینید علت این که اینایی که گفته شد حرامه، لأن ذالک کلهو منهیون ان اکلهی و شربی حالا الی آخر دیگه. فان الروایه تحف العقول، شیخ میفرمان که نص و اجماع هر دوتاشون ظاهرن در این که مانع حرمت انتفاع مجرد النجاسه مانع نیست. فان الروایه تحف العقول المتقدمه قد علل فیها المنع عن بیع شیء من وجوه النجس بکونی منهی عن اکلی و شربی الی آخر ما ذکر فیها، که همین تحلیل همین تحلیلی که آخر اومده لعن ذالک کله منهیان عن اکلی و شربی و الی آخر. و مقتضا روایت دائم الاسلام المتقدمه ایضا اناتت جواز البیع و عدمی به جواز الانتفاع و عدمه. تو روایت دائم هم عبارتش این بود دیگه که ان الحلال من البیوعه کل ما کان حلالا من المعکول و المشروب و غیر ذالک مما هو قوام الناس و یباح لهم الانتفاع. ببینید ان الحلال من البیوع کل ما کان حلالا مما هو قوام الناس و یباح لهم الانتفاع. قوام الناس یعنی امور مردم بهش متوقفه، خب یعنی به عبارت اخرى اون منفعت داره بر مردم، مصلحت مردم از سرش. و یباح لهم الانتفاع و ما کان محرما اصله منهیا عنه لم یجوز بیعه ولا شراءه. هیچ صحبتی از نجاست نشده، تمام معیار چی قرار داده؟ اینکه حلیت انتفاع دارد یا حلیت انتفاع ندارد. اناتت و جواز البیع و عدمی به جواز الانتفاع و عدمه. این در مورد نصوص بود که عمده نصف ما همون روایت توحف بود دیگه، که بحث بیع عیان نجسه عمدهش از همون روایت توحف استفاده میشد به حرمتش. تو روایت دیگه نبود، نه تو نبوی بود، نه توی روایت دائم بود، نه تو روایت چی فقه رضا، تو هیچ کدومش در مورد نجس صحبت نشد، فقط روایت توحف بود. خب از اینجا بعد در مورد اجماعات که بزرگان که ادعای اجماع کردن در مسئله، خب اجماعات هم داشتیم برای اینکه نجس بهش ممنوعه دیگه. خب اجماعات طبیعتاً از کلمات بزرگان شکل گرفته، خب از کلمات بزرگان شکل گرفته. و ادخل ابن زهره، خب ببینید مرحوم شاهد برای اینکه اجماعات هم ناظر به همین جهت است و مجرد و نجاسه رو چیز نمیدونه، مانع نمیدونه، یه شاهدش مرحوم ابن زهره. ابن زهره یکی از به قول مرحوم آقای بهشت این کتابش صندوقچه اجماعات شیعه است. مرحوم آقای بهشت جمله داشتن که این غنیه ابن زهره صندوقچه اجماعات شیعه است. خب این مرحوم ابن زهره توی همین بحث که وارد میشه، خب نجاسات رو که میخواد خلاصه براش جا درست بکنه توی مواردی که بیعش ممنوعه، میذاردش ضمن اون چیزهایی که لا یجوز الانتفاع بها. خب یعنی خود نجاست رو از موارد حرام نمیدونه، بلکه نجاست رو میاره در ذیل چیزهایی که لا یجوز الانتفاع بها، یعنی معیار رو عدم جواز انتفاع میگیره، نه خود نجاست، نه مجرد نجاست. ببینید میفرمان و ادخل ابن زهره فی الغنیه عن نجاسات فیما لا یجوز بیعه من جهت عدم حل الانتفاع بها. خود نجاست رو عنوان مستقل ذکر نمیکنه، بلکه ذیل عدم حل انتفاع میاره. و استدل لعیزن، یه شاهد از کلام ابن زهره، این یک. شاهد دوم تو بحث بیع روغن نجس، بیع زیت نجس، اومده ایشون فرموده که پیغمبر خدا اذن فل استصباح بیع تحت السما و هازا یدل علی جواز بیعه لذالک. ببینید از این که پیغمبر اذن در انتفاع دادن، از این کشف میکنه که چی؟ بیعش جائزه. خب بس معلوم شد معیارش چی گرفته؟ جواز انتفاع. و آدم جواز انتفاع گرفته دیگه، چون حضرت جواز انتفاع دادن، از جواز انتفاع معلوم میشه که بیعش هم جائزه، معلوم میشه نجاست مانعیتی در نظرشون نداشته، معیار همون جواز انتفاع بوده. این نجسی است که جواز انتفاع دارد، لذا چی؟ بیعش هم جائز میشه. من استثناءی داشتم میگفتم یکیش هم همین میشه دیگه، دهن متنجس میشه. مواردی که نجس هست و دلیل خاص داریم بر جواز انتفاع، خب ادله خاص داریم بر جواز انتفاع، حالا یه وقت ما اصالت الجوازی میشیم که کارمون خیلی راحته. اگه اصالت الجوازی میشیم تو عیان نجسه کارمون خیلی راحته. در فرضی که اصالت المنعی بشیم کلن، یا اصالت المنعی بشیم در خصوص میته، در خصوص میته بعضی اصالت المنعی شدن، اینجا با دنبال دلیل جواز بگردیم. ادله جواز یه مواردی گفتیم دلیل بر جواز داریم دیگه، یکی چی بود؟ پوست بود برای غلاف سازی و دلف سازی، یکی دیگه موی خوک بود، یکی دیگه اش هم دهن متنجسه که دهن متنجس برای استسبا، البته برای استسبا. مثلا
واجب چی حرام باشه یا حرام نباشه،
نجس باشه
یا نجس نباشه،
نه دیگه
فقط هر چیزی منفعت داشته.
بله، چون منفعت حلال داره ولو نجس هم هست. ایشون میگه چون منفعت حلال داره بهش جایزه. طبق حرفایی که قبلا میگفتیم چی؟ نه دیگه بیه، حرف اون اینه. ما یه وقت هست دقت کنین، حرفی که من الان زدم این بود، یه وقت هست ما در مورد گفتیم خود نجاست مانع هست یا نیست؟ نیست. خب معیار چی هست؟ انتفاعه. حالا در باب نجاسات یه وقت هست ما اصالت المنعی هستیم، میگیم جمیع النجاسات لا یجوز الانتفاع بها. یه وقت هست اصالت الجوازی هستیم، خب میگیم جمیع النجاسات یجوز الانتفاع بها. تو فرض اولی میگیم الا ما خرج به دلیل، که دلیل بگه چی؟ لا یجوز الانتفاع، مگر اینکه دلیل بگه یجوز الانتفاع. تو فرض دومی میگیم چی؟ میگیم همش جایزه، مگر جایی که دلیل بیاد ممنوع بکنه. خب این قاعده کلیه در باب عیان نجسه است. علاوه بر این قاعده کلی، در مورد خصوص بعضی از عیان نجسه هم یه قاعده مخصوص داره. مثلا در مورد میته بعضی خواستن یه قاعده درست بکنن که میته لا یجوز الانتفاع بها، قاعده اصالت المنع داریم الا ما خرج به دلیل. به هر حال اگه در مورد یه نجسی چه بالقاعده چه به دلیل الخاص ثابت بشه که انتفاعش جایزه، مانعی از صحت بیعش وجود نداره. همین حرف اینه. ببینید میفرمایین که واستدل ایضاً علی جواز بیع زیت نجس و ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذن فی الاستسقاء تحت السماء قال و هذا يدل علی جواز بیعه لذلک، و این مطلب دلالت میکنه بر جواز بیعش. یعنی معیار در جواز بیعش چی است؟ جواز انتفاع، جواز استفاده، که استفادهش هم استسقاء تحت السماء. فقط ظهر من اول کلامی و آخره، ظاهر میشه از اول کلام ابن زهره خب و آخر کلام ابن زهره. اول کلامش که همون بحث عدم حلل انتفاع به ها که تو نجاسات و زیلمون آورد، آخر کلامش همین مثالی که توی بحث چی؟ تو بحث استسباه به دهن متنجس زد. ظهر من اول کلامی و آخر کلامی ان المانع من البیع منحصر فی حرمت الانتفاع و انه یجوز و مع عدمها، مانع حرمت انتفاعه و در صورتی که حرمت انتفاع نباشه عدمها برمیگرده حرمت انتفاع، بیع جایزه. و مثل ما ذکرنا، فقط قنیه نیست، بعض دیگر بزرگان هم این همین حرفو دارن، و مثل ما ذکرنا عن القنیه من الاستدلال کلام و شیخ فی الخلاف فی باب البیع. خب مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف در باب بیع، حیث ذکر النبویت دال علی اذن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی الاستسقاء، اونجایی که این نبوی رو ذکر کرده، محدث نبوی که حضرت استسقاء به دهن المتنجس جایز دونستن، اونجایی که اینو ذکر کرده این جمله رو داره. ثم قال و هذا یدل علی جواز بیع. ببینید و هذا یدل علی جواز بیع، یعنی اینکه این انتفاع ازش جایزه دال بر جواز بیعش است. اینم معلوم میشه معیار رو چی گرفته؟ جواز انتفاع گرفته. چون حضرت جواز انتفاع رو جایز میدونن، پس بیعش جایزه، پس نجاست مانعیتی نداره. انتها. و ان خب اینا هر دو از متقدمین بودن، مرحوم سید و مرحوم شیخ، هر دو از متقدمینن. و ان فخرالدین فی شرح الارشاد و الفاضل المقداد، فخرالدین پسر علامه فخر المحققین، فاضل مقداد فی تنقیح که قبلا گفته بودیم دیگه، مقداد ابن عبدالله سیوری در تنقیح، الاستدلال و الالمن، این دو بزرگوارم که از متأخرین هستن، استدلال کردن بر منع عن بیع نجس، گفتن بیع نجس ممنوعه. چرا؟ نگفتن لنجاستهی، بلکه گفتن به انه محرم الانتفاع، چون حرمت انتفاع داره. خب پس مجرد نجاست دلیل برای حرمت بیع نجس نمیشه، چون حرمت انتفاع داره. و یک کبرای کلی هم گفتن و کل ما کان کذالک لا یجوز بیعه. بله یه عبارتی توی تذکره هست که مهم این است که مرحوم علامه مجرد و نجاسه رو مانع دونسته. عبارت چیه؟ مرحوم علامه شروط صحت بی رو که تو تذکره داره میشماره، خب شروط صحت بی رو که داره تو تذکره میشماره، یکی اوائل که مطرح میکنه، یکی از شروط اولیش اینه که طهارت، مبیع باید طاهر باشه. عرض کنم خدمتون که بعد استدلالم که میکنه برش میگه چون ما دلیل داریم که واجب انسان از عرض کنم خدمتون نجاسات اجتناب بکنه و دلیل داریم که در مورد خصوص میته که میته حرام ازش انسان انتفاع ببره. خب اول طهارت رو میگه با این استدلال، پشت سرش حالا شرط یکی دو تا سه تا شرط بعدی که میخواد مطرح بکنه میگه یکی از شروطش هم چی هست؟ یکی از شروط عوضین، یکی از شروط اون عینی که میخواد بی بشه برای اینکه بی صحیح باشه، اینه که جواز انتفاع داشته باشه. خب این که طهارت رو با جواز انتفاع جدا جدا علامه ذکر کرده، این امکان داره این سوالو برای انسان ایجاد بکنه که بس نجاست یه مانع مستقله، عدم جواز انتفاع یه مانع دیگره. خب اگر اینا یکی بودن، نجاست از باب این که مانع انتفاع هست، مانع بود، خب مانع بود، جا نداشت که اینا رو دو تا ذکر بکنن. حقش این بود که میگفتن چی؟ میگفتن یکی از شروط صحت بی جواز انتفاعه و با این شرط نجاسات هم خارج میشه، لذا مبی باید چی باشه؟ طاهر باشه. نه اینکه بگن یکی از شروط طهارت، یکی از شروط چی هست؟ جواز انتفاعه. خود این که این دوتا رو از همدیگه جدا کردن دلالت میکنه برای اینکه هر کدوم از این دوتا مطلب یه مانع مستقله. نجاست یه مانع مستقله، لذا این باید طاهر باشه. عدم جواز انتفاع هم یه مانع، لذا این باید چی؟ جواز انتفاع داشته باشه. خب این عبارت مهم این مطلبه که نه هم ذکر فی تذکرت شرط الانتفاع و حلیته، این شرط رو ایشون ذکر کرده بعد اشتراط طهاره، بعد اشتراط طهاره، اول طهارت گفته بعد این رو گفته. خب برعکس هم نگفت، حالا برعکس میگفت میگفتیم چی؟ میگفتیم که ذکر خاصه بعد العامه. خب ولی برعکس نگفته، اول شرط طهارت رو گفته بعدن اومده گفته که شرط حلیت انتفاع. و استدل للطهارته به ما دل علی وجوب الاجتناب عن النجاسات و حرمت المیته، و این شرط طهارت رو هم گفته چی است؟ علت این که شرط کردیم طهارت مبیع رو برای صحت به، تو شروط وزنی حرف میزنه، علت این که طهارت مبیع رو برای صحت به شرط کردیم، استدلال کرد برش به ادله وجوب اجتناب از نجاسات و ادله حرمت انتفاع به میته. ول انصاف و امکان و ارجاعهی الا ما ذکرنا. انصاف اینه که عرض کنم خدمتتون که بله 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 بله، انصاف اینه که این حرفی که مرحوم علامه در تذکره زده، این رو میشه چیکار کرد؟ میشه به این حرفی که ما زدیم برش گردونیم. یعنی ایشون هم مجرد و نجاسه رو مانع نمیدونه، ظاهرش اینه که مجرد و نجاسه رو مانع میدونه، خب ولی انصاف اینه که این حرف علامه رو میشه برش گردون با همین حرفی که ما داریم میزنیم، که آخرش هم شیخ میگه فتعمل، تعمل بکن ببین ما راست میگیم. خب تعمل بکن ببین ما راست میگیم. حالا تعمل هم بخواید بکنید، عبارت علامه رو کسی ملاحظه بکنه صدر و ذیل کلامش اونجا قشنگ در میاد. اون عبارت علامه را اگه ملاحظه بفرمایید تو تذکره، من مراجعه کردم، صدر و ذیلش رو مراجعه بفرمایید، در میاد قشنگ که نجاست رو براش موضوعیتی قائل نیست. اینجا هم که گفته، حالا از باب نمیگفتم اشکالی نداره، از باب اینکه یکی از بالاخره مواردی است که خیلی وقتا مانع صحت بی میشه از باب اینکه انتفاعش حرام میکنه، از این بابی که اومده جداگونه طهارت رو هم شرط کرده. بلا صدر و ذیل کلامش ببینید، الان من یه تکایی از عبارتشو نوشتم که مثلا تو بحث کلب ایشون اومده گفته بیعش جائزه. خب چرا؟ لانه یحل الانتفاع بی. ببینید معیار حلیت انتفاع رو با اینکه کلب از عیان نجس هم هست، خب میگه لانه یحل الانتفاع بی و نجاست و غیر مانعتن، خود علامه داره اینجا و نجاست و غیر مانعتن، خب چون حلیت انتفاع داره نجاست غیر مانع، که دهن المتنجس شبیه دهن متنجس اونم همینطوره، چون انتفاع بهش جایزه نجاست مانعیتی نداره. ول خنزیر لا ينتفع به به خلافه، خب ولی خنزیر رو میگه بهش جایزه، چرا؟ چون انتفاع نداره. خب معیار و نجاست قرار نداده، معیار برده رو انتفاع، عبارت های قبلیش دور باز دوباره داره که ان سوغنا بیع کلب سیده صح بیع کلب الماشیت و زرع. چرا؟ لان المقتضیه حاصلون، چون مقتضی موجوده. مقتضی منظور چی هست؟ منظور نفع دیگه، ادامهش خودش میگه و خوبا نفع میگه چون مقتضی موجوده. باز دوباره عبارات متعددی داره تو همون قسمت، حتی داره مثلا یجوز و بیع و کل ما فیه منفعتون، خود علامه تو همون تیکه این رو داره، میگه یجوز و بیع و کل ما فیه منفعتون، هر چیزی که منفعت داشته باشه بیعش جایزه. و حالا درسته که ظهور عبارتش هم چیزی به وهم میندازه، ولی صدر و ذیل عبارت ایشون رو اگر کسی تأمل بکنه، حالا آدرسش هم داده نگاه بکنید خودتون مراجعه اگه حوصله داشتید، این کتابا رو هر از گاهی استرکی توش بکشید، مثل تذکره و جامع المقاصد اینا ببینید عبارتاشو آشنا بشید. صدر و ذیل عبارت علامه رو تو قسمت شروط وزن که مطرح میکنه کسی نگاه بکنه، عبارات متعددی داره که ظهور داره در اینکه معیار حرمت انتفاع و جواز انتفاع و نجاست و براش موضوعیتشون قائل نیست. سه چهار تا مورد چه براتون خوندم دیگه، واسه کلب و دهن متنجس و اینها رو. انصاف اینه که میشه فرمایش علامه رو به ما ذکرنا ارجاعش بدین، فتعمل فتعمل این صدر و ذیل کلام ایشون رو ببینیم قشنگ مشخص میشه. و یؤیده و مؤید این مطلبم که نجاست مانعیت نداره و معیار انتفاع، انهم اتبعوا علی بیع العبد الکافر، عبد کافر از اعیان نجس است دیگه، ولی اجماع داریم که بیعش جایزه. و کلب سید اینم چی؟ از اعیان نجس است، ولی اجماع داریم که بیعش جایزه. و علل او فی تذکرته که عرض کردم تذکره تو همون بخشه، علل او فی تذکرته این که بیع عبد کافر و کلب سید جایزه، به حل الانتفاع بهی و رد من منع عن بیعه لنجاستهی. ببینید بعضی هم که اومدن گفتن که اینا بیعش ممنوعه چون نجسه، علامه اینا رد کرده، گفته چه حرفی دارید میزنید، مگه نجاست اینا چه مانعیتی ایجاد میکنه؟ به اندن نجاست غیر مانعتن، به اندن نجاست غیر مانعتن، چون نجاست در اینا مانعیتی نداره، یعنی مانع از انتفاعش نمیشه، مانعیت نداره یعنی مانع از انتفاعش نمیشه. و تعدا الى کلب الحائط والماشیت والزر، که انشاءالله بعدا میرسیم. ما در مورد کلب سید روایت داریم که حضرات فرمودن بیعش جایزه، ولی در مورد کلب ماشی، کلب سگ گله و سگ نگهبان و سگ نگهبان مزرعه و باغ و اینها روایت نداریم. خب روایت نداریم آیا بیعش جایزه یا جایزه. بعضی خواستن از مفهوم همون روایت که میگه کلب سید جایزه استفاده کنن که بقیه کلبا جایز نیست، ولی الله میگه نه چه اشکالی داره، اینا درست نجس هستن ولی چی؟ ولی منفعت دارن و نجاست چون مانع از منفعتشون نیست، لذا بهشون جایزه و جوازه مختص کلب سید نیست. اینم ببینید اینم باز دوباره یه مؤیدی میشه بر این مطلبی که ما عرض کردیم، لان المقتضیه و هو النفع موجودن فیها. مرحوم علامه حتما مرحوم علامه است دیگه، چون مقتضی، مقتضی صحت بی که عبارتش از نفع در اینا موجوده. تا برسیم من این جمله آخر رو بخونم بریم، و مما ذکرنا من قوت جواز بیع جلد المیتت لولا الاجماع. این لولا الاجماع رو شیخ دوباره داره ذکر میکنه، با این توضیحاتی که ما دادیم بیع جلد میته جوازش قوی است. چرا؟ چون گفتیم مجرد و نجاسه مانع نیست. خب به فرضم که بگیم انتفاع به اعیان نجسه بفرمایید حرامه، یا انتفاع به خصوص میت حرام، ما دلیل خاص داریم که جلد میته یه انتفاعاتی ازش جایزه، برای استقاء میشه استفاده کرد، برای غلاف سازی هم میشه استفاده کرد. اون دو تا روایت گفتیم حداقل دلالتش اینه که دیگه جواز انتفاع داره، اینی که دیگه کسی نمیتونه منکر بشه که. خب و مما ذکر منتها مگر اینکه وقتی اجماعی داشته باشیم، اجماعی در مسئله، شیخ از این داره دستخوش میلرزه، اگه اجماعی در مسئله داشته باشیم که انتفاع به، ببخشید، بیع میت به قول مطلق جایز نیست، سواء جاز الانتفاع ام لم یجوز الانتفاع، خب اگه همچی اجماعی داشته باشیم ممکن بهش باطله، ولی به فرض که همچی اجماعی نداشته باشیم، من ما ذکرنا من قوت جواز بیع جلد المیت لولا الاجماع اذا جوزنا الانتفاع به فل استقاء یظهر یظهر حکم جواز المعاوضه على لبن اليهوديه المرضعه. یه بحث دیگه ای رو میخوان استفاده کنن که شیر زن یهودیه که به بچه مسلمون شیر میده، این شیر یهودیه که به بچه مسلمون شیر میده از اعیان نجس است یا نه؟ این نجس نیست، متنجسه. خب چون اون چیزی که از ادله استفاده میشه اینه که بدنش نجسه. خب یهودی کافر بدنش نجسه، طبق نظر البته امثال شیخ اینا متأخرین خیلی قائل هستن که اهل کتاب بدنشون هم طاهره. خب یهودیه، زن یهودیه بدنش نجسه، شیرش میشه چی؟ میشه متنجس. خب این نجس نمیشه، ولی بالاخره نجاست داره. خب ولی این متنجس رو منفعت مقصودش چیه؟ ارضاء طفل دیگه. خب تو بحث اطعم و اشربان اونجا مطرح میشه، یه روایاتی داریم که ازش استفاده میشه که اطعام نجس حرامه. نجس رو اگر انسان بخواد بده به دیگری بخوره، ولی بچه نابالغ، این نجس جایز نیست بچه نابالغ داده بشه. ولی متنجس دادنش بچه نابالغ هیچ اشکالی نداره، حالا مخصوصا که اینجا من الباطن الى الباطن هم باشه که دیگه طبیعتا نه جایز نیست. این متنجس رو به بالغ هیچ کدام، چه این متنجس چه متنجس این نجس، هیچ کدام جایز نیست. ولی نسبت بچه نابالغ تو رسالان فتوا دادن، فقط از ادلش استفاده میشه که متنجس رو به بچه میشه داد بخوره. متنجس این را نمیشه، ولی متنجس رو بچه میشه داد. لبن یهودی هم همه فقها قبول دارن که عین نجس نیست، متنجسه، چون اونی که عدله در نجسش میکنه بدنشه، رطوبات بدنش در اثر ملاقات با بدنش نجس شده. خب عرض کنم خدمتتون که با توجه به این حرفایی که زدیم، شیر یهودیه با اینکه متنجس هم هست، ولی چی؟ ولی محافظش هیچ اشکالی نداره. محافظش به چه شکل انجام میشه؟ به اینکه حالا یا بیعش بکنیم، خرید و فروشش بکنیم، یا اینکه نه تو اجاره اجیرش کردیم برای شیر دادن بچه. خب بخشی از ثمن در مقابل چی قرار میگیره؟ در مقابل شیر قرار بگیره، بخش اجرت، بخش از اجرت در مقابل اون کاری که بچه رو تو بغل گرفته، سینه در دهانش قرار گرفته گذاشته، بخشی هم در مقابل اون عینی که داره مصرف میکنه. چون اجاره دیروز هم گفتم خدمتتون، تو موارد اجاره گاهی اوقات هست که طرف فقط عمل رو انجام میده، گاهی در کنار عمل یه عینم با خودش میاره. خب یه عینم با خودش میاره که طبیعتاً اجرت توزیع میشه، بخشی از اجرت میره در مقابل اون عین، بخشی از اجرت میره در مقابل عمل. اینجا با توجه به اینکه در بحث اجاره زن یهودیه بر شیر دادن بچه بخشی از اجرت میره در مقابل اون لبنش که متنجسه، خب ولی اجارهش مشکلی نداره. چرا؟ چون نجاست مانع از جواز انتفاع نیست. با اینکه متنجس هم از شیرش، ولی خوردنش برای بچه اشکالی نداره. ببینید میفرمان که با توجه به این حرفایی که زدیم، یظهر حکم و جواز المعاوضه علی لبن الیهودیت المرضعه. منظور از معاوضه هم اینجا خصوص اجاره است، با این توضیحی که در مقابلش در ادامهش میگن، به ان یجعل تمام الاجرته او بعضها، کل اجرت یا بعض اجرت در مقابل لبن قرار داده بشه. فان النجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضه علیه. چرا؟ چون لا تمنع من جواز الانتفاع بهی، چون مانع از جواز انتفاعش نیست. هذا تمام الكلام در بحث میتین. این قسمت رو تند خوندم، این مقدار رفعات و مباحثه و مطالعه عنایت بکنن ان شاء الله کامل حل بشه. والحمدلله.